نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خدمت یکی از استادان به نام و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون بودیم، جناب دکتر محمد جعفر یاحقی، و همچنان که مستحضر هستید، جناب دکتر یاحقی ضمن اینکه سالهاست در دانشکده فردوسی مشهد به تدریس در رشته زبان و ادبیات فارسی اشتغال دارند، مدیر قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان هستند در همین دانشکده و پژوهش‌های گسترده‌ای رو در زمینه‌های مختلف مرتبط با فرهنگ و ادب فارسی تا کنون منتشر کردند که به برخی از مهمترین اونها ما در برنامه گذشته اشاره کردیم. در اینجا من به دو سه کار برجسته ایشان بسنده می‌کنم، دو سه کاری که ما سعی خواهیم کرد در برنامه امروز بیشتر به اونها بپردازیم، درباره اونها ما صحبت بکنیم. یکی از اونها کتاب از پاژ تا دروازه رزان هست که جستارهایی است در زندگی و اندیشه فردوسی، و اصولاً فردوسی پژوهی یکی از کارهای اصلی جناب دکتر محمد جعفر یاحقی هستش. و کتاب دیگری که میتوانم بهش اشاره بکنم، تصحیح کتاب معتبر و تاریخساز تاریخ بیهقی هست که جناب دکتر یاحقی این کار رو با همکاری جناب دکتر مهدی سیدی انجام دادن، و همچنین پژوهش‌های فراوانی که در زمینه تاریخ بیهقی ایشان انجام دادن از کارهای دیگر ایشان هست، و همچنین فرهنگ نام‌آوران خراسان. به هر حال همچنان که اشاره شد، ما در برنامه امروز سعی خواهیم کرد تا آنجای کار که وقتمون اجازه بده بیشتر متمرکز بشیم بر دو زمینه اصلی کار پژوهشی جناب دکتر محمد جعفر یاحقی، بیشتر متمرکز بشیم بر دو سری از کارهای پژوهشی جناب دکتر یاحقی، یعنی بیهقی پژوهی و فردوسی پژوهی. جناب دکتر محمد جعفر یاحقی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و درود عرض میکنم و آرزو میکنم که انشالله در این ایام کرونایی از همه آفات و مشکلات به دور باشید.
متشکرم از شما جناب دکتر یاحقی، امیدوارم شما هم همیشه سلامت باشید. همچنان که اشاره شد، شما در جامعه فرهنگی کشورمون با وجود کارهای متعدد و متنوعی که در عرصه‌های مختلف مرتبط با زبان و ادب فارسی انجام داده اید، اما ما شما رو بیشتر به عنوان یک فردوسی پژوه و بیهقی پژوه میشناسیم، و به خصوص کارهای شما، فعالیت‌های شما در این چند سال اخیر گویی بیشتر در این دو زمینه متمرکز شده. به هر حال از این نکته که بگذریم، خودتون هم در گفتگوهای مختلف به این امر اشاره کردید، در جلسه قبل هم بر این قضیه تاکید کرده بودید که به بیهقی و فردوسی علاقه ویژه‌ای دارید که هر دو علاقه به دوران کودکی و نوجوانی شما باز می‌گردد. در یک گفتگویی به عنوان مثال از فردوسی شروع می‌کنم. شما به عنوان مثال در رابطه با فردوسی در یکی از گفتگوهایی که داشتید بیان کردید که به سه معنی من با فردوسی ارتباط ویژه‌ای دارم. یکی اینکه زادگاهم فردوس هست، علاقه و زمینه کارم فردوسی و محل کار و خدمتم دانشگاه فردوسی مشهد است و به این افتخار می‌کنم. گویی دوران دبیرستانتونم در دبیرستان فردوسی سپری شد، حداقل در یک برهه‌ای. تا اونجای کار که اطلاع دارم تز فوق لیسانس شما هم در رابطه با فردوسی بود، تزی بود تحت عنوان تصاویر شاعرانه ابزار و اشیا در شاهنامه فردوسی. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی و به عنوان نخستین پرسش از شما در رابطه با همین تز فوق لیسانستون بپرسم. فهم می‌کنم شما این تز فوق لیسانستون رو در سال 52 یا 53 ازش دفاع کردید. به هر حال دوست دارم در رابطه با این پایان نامه توضیح بفرمایید که چه شد در این زمینه متمرکز شدید و اندکی در رابطه با جزئیات این پایان نامه مطالبی رو بیان بفرمایید و اینکه از چه منابع خاصی به طور خاص استفاده کردید و استاد راهنما و مشاور شما چه کسی یا چه کسانی بودند.
از دوره فوق لیسانس من یاد کردید. بله، من دوره فوق لیسانس رو در سال 50 آغاز کردم تا 52 درسام تموم شد و از 53 به بعد در کار نوشتن پایان نامه بودم. همونطور گفتید پایان نامه ارشد من که اون وقت البته بیشتر میگفتیم فوق لیسانس، تصاویر شاعرانه ابزار و اشیا در شاهنامه فردوسی بود. این موضوع رو به این دلیل انتخاب کرده بودیم که اون سالها موضوع به اصطلاح صور خیال و تجسمهای شاعرانه از مسائل بیرونی و درونی اطراف شاعر خیلی مطرح بود. چند سال قبل از اون در سال 1948 و 49 کتاب صور خیال در شعر فارسی استاد شفیع کتکنی منتشر شده بود و خیلی این بحث‌ها در حوزه‌های دانشگاهی مطرح بود. من هم چون شاهنامه کار می‌کردم این بخش رو از کار شاهنامه گرفتم که بیایم اشیا و ابزار و به خصوص سلاح‌هایی که در شاهنامه به کار رفته ببینیم که فردوسی چه نگاهی به اونها داشته و چه جوری اینها رو برای مخاطبش، برای خواننده ترسیم و تصویر کرده است. بنابراین در این کتاب به مسائلی پرداختم که مربوط میشد عمدتاً به سلاح‌ها و ابزارهای جنگی و بعد هم اشیاء و موجوداتی که مثلا در اطراف فردوسی بودن و سعی میکرد از اونها یک تصویری بسازه و در واقع جهت شعر خودش رو این متمرکز بکنه. موضوع این رساله، موضوع این پایان‌نامه این بود و استاد راهنمام هم دکتر جلال متینی بود، ولی بعداً در جلسه دفاع شادروان دکتر غلام حسین یوسفی هم حضور داشتن، چون ایشون سال که من این تز رو گرفتم در ماموریت خارج از کشور بود و وقتی برگشت من دفاع کردم و با حضور ایشون و دکتر متینی در واقع این رساله در اوایل سال 54 دفاع شد در دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. خب شما به عنوان یک فردوسی پژوه، کسی که سالهاست دارید در زمینه وجوه مختلف اندیشه و زندگی فردوسی تحقیق و تفحص میکنید جناب دکتر یاحقی عزیز، و مسلماً تا کنون تحقیقات مختلفی رو که از جانب بسیاری از استادان عرصه دانشگاه و غیر دانشگاه در این زمینه نوشته شده است رو مطالعه کردید و با توجه به توضیحی که در جلسه گذشته در برنامه گذشته دادید که در حال تدوین یک دانشنامه مفصل هستید در عرصه فردوسی پژوهی، میخواستم با شما این سوال رو مطرح بکنم که این سوال رو در میون بذارم که با توجه به تحقیقات متعددی که در زمینه فردوسی پژوهی چه در ایران و چه در خارج از ایران انجام شده از جانب بسیاری از محققین، حالا من به برخی از اونها اشاره میکنم،
به خصوص پژوهشگران ایرانی مثل شادروان استاد ملک الشعرا بهار، استاد انجوی شیرازی، استاد جلال خالقی مطلق، شاهرخ مسکوب، دکتر محمد امین ریاهی، آقای فریدون جنیدی، دکتر اسلامی ندوشن، آقای قدم‌علی سرامی و دیگران، خیلی افراد دیگه هستن که حالا من از نام اونها فاکتور میگیرم. با توجه به این مطالعات پراکنده و بعضن گسترده‌ای که انجام شده تا کنون در زمینه زندگی و اندیشه های فردوسی و جنبه های ادبی و جنبه های اندیشه‌ای و جنبه های فرم و محتوای مرتبط با فردوسی، به نظر شما با وجود تمام این کارهایی که انجام شده جای خالی چه نوع تحقیق یا تحقیقاتی در زمینه فردوسی پژوهی به جد هنوز خالی هست در کشورمون؟
بله، در مورد فردوسی خب هم کار زیاد شده است و هم کار زیادی نشده است. منظور من این هست که اون چی شده در خور شاهنامه و فردوسی نیست و بیشتر در واقع بخشی از کارهایی است که افراد متفاوت از زاویه‌های دیدهای متفاوت انجام دادن که البته همش مغتنمه. هر کس بخواد راجع به فردوسی کار بکنه، اگر کمتر از اون چی که خود فردوسی برای شاهنامه کار کرده از کار بکنه، کار او به نتیجه چندانی نمیرسه. فردوسی ظاهراً 30 سال صرف سرودن شاهنامه کرده است، اما به نظر من شاید 20-30 سال دیگر هم پیش از اون به شاهنامه فکر میکرده. یعنی اگر واقعاً بخواد نگاه کنیم، فردوسی بیش از 60 سال از عمرش رو صرف پدید آوردن کتاب عظیم شاهنامه کرده است و هر کس کمتر از این به طور اختصاصی و متمرکز روی فردوسی کار بکنه، به نظرم کارش به نتیجه نمیرسه و این کارهایی که شده است غالبا بسیار کمتر از این هست و کسانی که کار میکنن هم به کارهای دیگر میپردازن و بخشی از کارشون رو صرف فردوسی میکنن و هم اینکه هرگز این همه سال رو متداوم و مداوم به کار شاهنامه نپرداختن. این یک نکته. بنابراین خیلی کارهای دیگر در مورد شاهنامه میشود کرد. همه اون کارهایی هم که شده است دوباره میشه کرد. کمان که چاپ شاهنامه هم که یکی از مهمترین و اولویت دارترین مسائل شاهنامه پژوهی هست، همچنان در کار کردن دربارش بازه. یعنی با وجود چاپهای زیاد باز هم میتوان شاهنامه رو چند باره و دوباره چاپ کرد و تحقیق کرد دربارش. کتاب‌هایی هم که درباره شاهنامه نوشتن، همه اونها رو میشه دوباره نوشت. خب البته چنین فرصتی برای ما که مقدور نبوده است. من فکر کردم که جای یک دانشنامه عمومی در مورد فردوسی و مسائل مربوط به او خالی است. به این معنی که کسانی که میخوان از مسائل جانبی شاهنامه و فردوسی و زندگی فردوسی و کار عظیم و شاهنامه اطلاع پیدا بکنن و ببینن که چه کسانی و چه آدمهایی، چه کتابهایی در چه دورههایی به این کار اهتمام داشتن، منبع و مأخذی در اختیار ندارن. این دانشنامه که صحبتش کردید در واقع به چنین حاجتی میخواهد پاسخ بدهد و سالهاش، شاید اگر بگم تمام عمر من پیش درآمدی همین کار بوده است. تمام عمر پژوهشی و تحقیقاتی من که قریب 50 سال می شود مقدمه این کار بوده است، سخن گزافی نیست. البته من هرگز ادعا نمی کنم که این کار در شأن فردوسی خواهد بود. این که ما یک کتاب داشته باشیم که به همه مسائل مرتبط با یک آدم و اقمار و اجزای مرتبط با او و تأثیراتی که او در فرهنگ و جامعه بر جای گذاشته بپردازه، این کار بسیار بزرگی است که به این آسانی فراهم نمی شود و این کار را البته من با کمک تعداد زیادی از دوستان و دانشجویان و عزیزان انجام دادم که انشاءالله اسمشون در مقدمه خواهد آمد. بنابراین من معتقدم که جای هر کاری در مورد شاهنامه خالی است، بالاخص کارهای جدید، کارهای نوین که متناسب با روزگار ما باشه، کارهای هنری به خصوص در مورد شاهنامه باید انجام بشه تا مخاطب امروزی خودش رو بتواند جلب کنه. یعنی با هنر، با امکانات فنی و زیباشناسی می شود به سراغ کارهای مربوط به شاهنامه رفت و اون رو متناسب کرد با روزگاری که ما در آن هستیم و همه فرصت خوندن همه آثار یا همه اندیشه های فردوسی رو ندارن. به نظرم کارهای هنری اولویت تام می داره در مورد شاهنامه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی از استادان بنام و برجسته زبان و ادبیات فارسی. همچنان این سوال برای من باقی موند که منظور شما دقیقاً از اینکه کارهای مرتبط با هنر و زیبایی شناسی در رابطه با شاهنامه فردوسی هنوز جای کار داره و کم بودش حس میشه دقیقاً به چه معناست؟ یعنی منظورتون این استش که ما بیش از آن که در زمینه پژوهشی دچار نقصان هستیم در زمینه فردوسی پژوهی، آیا مشکلمون در زمینه به تصویر کشیدن بسیاری از داستانها و بخشهای تاریخی شاهنامه استش، مثلا در عرصه تئاتر و سینما و همچنین در عرصه نقاشی، آیا این منظورتون بود دقیقاً؟ خب از این نکته که بگذاریم و شما حالا در موردش توضیح خواهید داد، به نظر شما در عرصه پژوهش، صرفاً در عرصه پژوهش، اگر ما شاهنامه فردوسی رو به عنوان یک کتاب حماسه ملی، همچنان که برخی از پژوهشگران طبقه بندی کردن، به سه قسمت بخش اسطوره‌ای، بخش پهلوانی و بخش تاریخی طبقه بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم، به نظرتون در کدوم قسمت ما نقصان جدیتری رو در عرصه پژوهش ملاحظه میکنیم؟ بخش پهلوانی، بخش اسطوره‌ای یا بخش تاریخی؟ اما من فکر میکنم یک مسئله دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، متدولوژی یا روش‌شناسی مواجهه با متنی مانند شاهنامه فردوسی هست در عرصه پژوهش. اینکه ما برای تحلیل و بررسی کتابی مثل شاهنامه فردوسی، ما باید این متن رو، این کتاب رو به صورت مستقل مورد بررسی قرار بدیم، یا اینکه در مقایسه با بسیاری از متونی که همزمان به رشته نگارش در اومدن، به صورت حالا نوشته هم از شعر و نثر در اومدن و همچنین کارهای پیش از اون، یا اینکه باید اون رو به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار بدیم، به صورت مستقل یا در مقام مقایسه با متن‌های همدورش و متن‌های پیش از اون؟ یک سوال فکر می‌کنم اساسی هستش که میتونه مطرح بشه. و همچنین سوال دیگر هم از شما این هستش که به نظر شما برای شناخت بیشتر وجوه مختلف شاهنامه فردوسی، به خصوص از دید محتوایی، به نظر شما آیا ما احتیاج داریم که زبانهای فارسی باستان رو بیاموزیم به خاطر رجوع به بسیاری از متون قبل از اسلام که به هر حال فردوسی در به نزد درآوردن شاهنامه به بسیاری از اونها مستقیم یا غیر مستقیم رجوع کرده؟ و مسئله دیگه این هستش که به لحاظ فرمالیستی و زیبایی شناسی، به قول خودتون، چه کمبودهای جدیی در عرصه پژوهش شاهنامه شناسی ما امروزه ملاحظه میکنیم؟
به نظر من شاهنامه رو نباید یک کتاب معمولی تصور کرد. شاهنامه کتابی است که وجوه، جنبه ها و لایه ها و رویه های مختلفی داره. اون چیزی که من در پایان پرسش قبلی عرض کردم در ارتباط با مصرف شاهنامه در روزگار خودمون بود، یعنی مخاطب امروزی به چه چیزی از شاهنامه نیاز داره، به خصوص نسل جدید و نسل نو. به نظر من به برداشت و دریافت و وجوه هنری که با از شاهنامه میتونیم داشته باشیم، و اون همونطور که شما اشاره کردید عبارت از فیلم، تئاتر، سینما، موسیقی، به خصوص موسیقی خیلی میتونه مؤثر باشه، و انیمیشن، کارتون و انواع سازه‌های هنری که امروز خوشبختانه دست ما در ارتباط با اونها بازه. و ملاحظه می‌فرمایید که دنیا با این زبان با ما و با فرهنگ ما مواجه است و نسل امروز ما رو به سمت خودش کشیده است با همین زبان برای هنر. ما اگر از این زبان استفاده نکنیم، شاهنامه و بقیه آثار فارسی ما فقط به درد دانشگاهیان و به درد نسل‌های گذشته خواهد خورد. اما اگر از این مسئله بگذاریم، در حوزه‌های آکادمیک هم بالاخره کارهایی در مورد شاهنامه می‌شود کرد، چون که عمدتاً هم می‌کنن. اولین مرحله و اولین قدم برای شناخت هر متنی و در اینجا بخصوص شاهنامه این است که ما با کدام شاهنامه باید کار کنیم. شاهنامه فردوسی کدام یک از این شاهنامه‌های موجود هست؟ این سوال رو باید بهش جواب بدیم. جای تفصیل نیست، فقط عرض می‌کنم که شاهنامه‌ها با هم به قدری متفاوت است که هر کدوم از اونها یک چهره متفاوتی از فردوسی و روزگار فردوسی میتوانه به دست بده. ما باید شاهنامه رو انتخاب کنیم که به سخن فردوسی نزدیکتر باشه. از میان هزار و چند صد نسخه خطی شاهنامه که برجاست، محققان باید سالها و دهها سال بنشینن و کار کنن و بگن که کدام شاهنامه به شاهنامه فردوسی نزدیکتر است تا بر اساس اون بشه کار کرد. این اولین کار بنیادی است که به اصطلاح باید انجام بشه. البته اگر بخوایم منتظر بمونیم که این کار انجام بشه، کار تعلیق به محال هست. بنابراین بر اساس شاهنامه های موجود، بر اساس کارهایی که شده است و تا کنون در اختیار ما هست، هم می شود کارهایی انجام داد که اون کارها البته متفاوت است. در حوزه های آکادمیک تحقیقات فراوانی می شود به شاهنامه کرد. چون که شما اشاره کردید بخش های مختلفی داره، زمینه های گوناگونی داره، از دوره های اساطیری و پیش اساطیری آغاز میشه و تا دوره تاریخی و حتی تا روزگار خود فردوسی هم میرسه. به نظر من شاهنامه در مرگ یزدگرد تمام نمیشود. شاهنامه در روزگار فردوسی زنده است و شاید حتی بعد از فردوسی هم زنده است، زنده بوده است و زنده هست، هنوز هم زنده است و نمونه بارزش تصرفات و تغییراتی است که ملت ایران و نقالان و شاهنامه خوانان در متن شاهنامه دادن و اون رو مثل یک متن زنده روایت کردن، چنان که خودشون متوجهش بودن، خودشون میدونستن. بنابراین تحقیق در بنیادهای کار اساطیری شاهنامه که متکی است بر آشنایی های اساطیری به دانش اسطوره شناسی، به متدها و روش های تحقیق در اساطیر و همچنین به زبان های باستانی که باز شما اشاره کردید که دانستن اون زبان ها برای کسی که واقعا بخواد تحقیق بکنه لازم هست، برای اینکه بنیادهای شاهنامه برمیگرده به متون پیش از اسلام، به خصوص متون پهلوی. از این که بگذاریم به مسائل تاریخی، شاهنامه تاریخ نیست، درسته. شاهنامه تاریخ هم هست، باز هم درسته. به عبارتی شاهنامه تاریخ داستانی ایران هست، سرگذشت قوم ایرانی است، سرگذشت داستانی قوم ایرانی است که کنایه از یک حقیقت است، یعنی در واقعیت ها هم ریشه داره. بنابراین محققان میتونن با تاریخ اون رو تطبیق بدن، هرچند که بعضی ها معتقدن که کتاب شاهنامه رو با همین کلیت باید دید، نباید اون رو تجزیه کرد به مسائل تاریخی و اساطیری و دیگران و بعد اجزای اون رو مورد توجه قرار داد، هرچند که اون هم یک کار متفاوتی است. اما شاهنامه به عنوان یک پیکره واحد، یک کتاب به اصطلاح کامل علمی و در واقع فرهنگی، این ظرفیت رو داره که هم به طور مستقل و به عنوان یک کار تمام مورد توجه قرار بگیره، هم اجزا و بخش‌های آن مورد توجه قرار بگیره که هر کدوم از اینها زمینه‌های خاص رو می‌طلبه. بنابراین مورخان و کسانی که دید تاریخی دارن با شاهنامه از زاویه تاریخ برخورد می‌کنن و می‌برن اونها رو توی تاریخ و برای روشن شدن مسائل تاریخی از پشوانه‌های فکری فردوسی استفاده می‌کنن. اونهایی که دید ادبی دارن معمولاً ادبیات رو مبنای کارشون قرار میدن و تحقیقات ادبی رو لازم میدونن برای شاهنامه که کاری ممکنه به مسائل تاریخی به معنای واقعی تاریخی نداشته باشه. اینها به روش‌های خاص خودشون متوسل میشن، یعنی با متدهایی که محققان اروپایی یا محققان ایرانی بیش و کم باش کار کردن و نمونه به دست دادن تحلیل میکنن داستان‌ها رو. داستان‌های شاهنامه از نظر روانشناسی قابل تحلیله، از نظر جامعه شناسی قابل تحلیله، از نظر علوم اجتماعی و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی و فولکلور قابل تحلیل و بسیار زمینه‌های ناشناخته و ناشکوفا شده ای رو داره که محققان میتونن بهش بپردازن و این هنوز اول راه است از این جهت و ما هنوز کار سترگی تو این زمینه انجام ندادیم. اون مطالعات به اصطلاح جانبی و مقایسه‌ای و تطبیق اون با ادبیات دیگر ملل، با سنجه‌هایی که موجود هست، زمینه دیگری است از زمینه‌های شاهنامه پژوهی که باید کارش انجام بشه. به خصوص تأثیر شاهنامه در آثار پس از خودش، آثار پس از اون بسیار مهمه. تقریبا هیچ کتابی تو زبان فارسی نیست که کم و بیش، بیش و کم، اندک و بسیار از شاهنامه برخوردار نشده باشه و بسیار بسیار آثار هست که به تبعیت از شاهنامه پدید آمده است. ما جنبه ها و رشته ها و شاخه ها و ژانر های ادبی متعددی داریم که از زیر شاخه ژانر حماسه که شاهنامه به اون متعلق است مربوط میشن. آثار دینی، آثار جنگنامه ها، آثار به اصطلاح مذهبی که پدید آمده، آثار تاریخی، تحلیل‌های تاریخی که شده است و کتاب‌های تاریخ را آمدن به سبک شاهنامه بررسی کردند و به نظم آوردن، همه اینها تأثیراتی است که می‌تواند داشته باشه. آداب و رسوم و سنت‌های قوم ایرانی و در واقع فرهنگ‌شناسی جامعه ایران بر اساس شاهنامه قابل مطالعه است و زمینه‌های بسیاری رو پیش روی محققان می‌گشاید. بالاخره می‌خوام عرض بکنم که شاهنامه پر است از مطالعه زمینه‌های متعدد زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی، حتی مدیریت جامعه، آیین شهرداری، آیین کشورداری از خلال شاهنامه قابل بحث است. حتی میتوان برای امروز از شاهنامه زمینه‌های مطالعاتی رو تو این حوزه‌ها پیدا کرد و آثاری رو خلق کرد. بنابراین گفت که یک عمر میتوان سخن از شاهنامه گفت، در بند اون مباش که مضمون نمانده است.
اما من در اینجا میخوام متمرکز بشم روی تاریخ بیهقی که یکی دیگر از فعالیت‌های به اصطلاح پژوهشی شما در سالیان اخیر بوده. خب شما به عنوان کسی که ضمن پژوهش‌های گسترده‌ای که روی تاریخ بیهقی انجام دادید همراه با مهدی سیدی، میتونم بگویم که آخرین و کاملترین تصحیح رو بر روی تاریخ بیهقی انجام دادین، این سوال از شما بپرسم که به نظر شما مهمترین مشکلاتی که درباره پژوهش روی تاریخ بیهقی به عنوان یکی از متن‌های مهم تاریخ ادبیات ایران وجود داره چه چیزهایی هستش، و کمی در رابطه با تجربیات خودتون در مواجهه با تاریخ بیهقی لطفاً نکاتی رو بیان بفرمایید.
در مورد تاریخ بیهقی عرض میکنم که خب اون هم از سالها پیش نظر من رو به عنوان یک متن منصور فارسی به خودش جلب کرده بود و باش انس داشتم. در سالهای گذشته ما دلیلی در کتابخانه قطب علمیمون که جلسات متعددی داشتیم و فعالیت‌های دیگری هم در این قطب صورت می‌گرفت که من نتونستم بهش اشاره بکنم، و من بسیار علاقمند بودم که به اصطلاح دانشجویان و همکاران به مسائل پژوهشی در قطب علمی نظرشون جلب بشه و کارهایی انجام بدن که دادن و بیشتر کارها رو دیگران کردن. رساله‌های متعددی نوشته شده، از کتاب‌های متعددی نوشته شده، نسخ زیادی از شاهنامه و شاهنامه‌های پس از فردوسی رو، آثار حماسی پس از فردوسی رو جمع‌آوری کردیم و برای کتابخانه بزرگ دیجیتال در قطب علمی داریم. از زمره فعالیت‌های قطب علمی شاهنامه خوانی و بیهقی خوانی بود. اول شاهنامه خوانی و بعد ما بیهقی خوانی رو شاید برای اولین بار در کشور در کتابخانه قطب علمی آغاز کردیم. از اونجا بود که توجهمون جلب کرد که این کتاب باید تصحیح دوباره بشه. اما مشکل تصحیح تاریخ بیهقی که برای مصححان پیشین هم بوده است، یکی مسئله نقص تاریخ بیهقی است که میدونیم این کتاب موجود در واقع بخشی از تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی است که چند برابر این احتمالاً در گذشته ها بوده است و اون قسمت اصلیش، یعنی هم قسمت اولش هم قسمت آخرش، از بین رفته. فقط 10 سال دوران حکومت مسعود غزنوی در این بخش از تاریخ بیهقی بر جای مونده است. یکی از مهمترین مسائل این نقص تاریخ بیهقی است که دائما ارجاع میده به جاهایی که قبلا گفته و ما اونها رو در اختیار نداره. مشکل دیگه عمده کار بیهقی پژوهی و به خصوص تصحیح تاریخ بیهقی، نداشتن نسخه خطی موثقی و کهنی از این کتاب عزیز هست. کتاب‌های نسخه‌های خطی که از تاریخ بیهقی باقی مونده بسیار متأخر نسبت به خود کتاب، یعنی تقریبا 500 سال بعد از تاریخ بیهقی نوشته شده است و معلوم نیست که در این فاصله چقدر تغییر و تحریف در این کتاب و در این نسخه ها صورت گرفته و کار مصححه این کار این رو دشوار میکنه. شاید قدیمترین نسخه هایی که ما داشتیم از قرن 10 و 9 عقبتر نمیره، در حالی که بیهقی در سال 470 در قرن 5 هجری فوت کرده و تقریبا 500 سال ما از نسخه های خطی تاریخ بیهقی